بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم. در ادامه بحث تفسیر سوره مبارکه مطففین رسیدیم به آیه 18. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. مرحوم شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه معنایی که ذکر کرده است برای کلمه کلا، چون که قبلا عرض کردیم کلا کلمه ردعه و ترکیبش رو سابق توضیح دادیم خدمت رفقا، و در اینجا به خصوص با توجه به اینکه قبل از کلا حال فجار ذکر شد، به دنبال ذکر حال فجار که در اون آیات قبل مورد گفت و شنود قرار گرفت مطالب آن، فرمود که حال اون کفار به نحوی است که با جهنم ملازم هستن، با جهیم ملازم هستن، و اون چیزی که این کفره تکذیب می کردن آن را، اون آیه قبلش آیه 7 بود به اصطلاح گفته شد کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب و مرقوم. به همون سبک سخن رو در مورد علیین و کتاب ابرار به اصطلاح قرآن مطلب رو متذکر میشه، سبکش با همون سبکه. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. خیلی خوب، با توجه به این که قبل از آن حال فجار ذکر شد، به دنبال ذکر حال فجار خدای سبحان حال ابرار رو بیان می فرماید. کتاب ابرار جاش کجاست؟ خب پس با این در نظر گرفتن اون چی که قبل از کلا گفته شد، اگر کلا رو بخوایم معنا کنید، این کلا همون حالت رد خواهد داشت، یعنی اون کسانی که ایمان نیاوردن به جهیم و عذاب خدای متعال، با اون خصوصیتی که برای اونها گفته شد که اینها ملازم با جهیمن و مرخصی ندارن این گونه نیست که این کفار از جهیم فاصله بگیرن، چسبیده به جهیمن و همراه با جهیم، نه که بین اونها فاصله بیفتد. کلا رو اگر حالت رد بهش دادیم، این اتصال پیدا می کند به ما قبلش، که یکی از دو معنایی که برای کلا در مورد بحث ذکر شده همینه. بنابراین معنا کلمه کلا متصل میشه به ما قبل. و قول دیگری در مسئله گفته شده و اون این که کلا در اینجا معناش اینه که حقا چنین است، به نحوه تأکید، حقا چنین است که ان کتاب الابرار لفی علیی، جایگاه کتاب ابرار در علیین است. که این تأکید اولا از کلمه الله و ثانیا از کلمه انه، گونم باز برای تأکیده. و این وقت با در نظر گرفتن معنایی که بعد از کلا گفته میشه، که کتاب ابرار در این مکان خاص قرار دارد، جنبه به اصطلاح بیان مطلبی حق، حق و حقیقت این است که کتاب ابرار در علیین است. بعد یک معنایی که برای ابرار گفته شده است، الابرار ای المطیعین لله. ابرار چه کسانی هستند؟ کسانی که اطاعت کنن خدای متعال رو، از دستورات و فرامین پروردگار عالم اطاعت داشته باشن، اینا ابراره. ابرار جمع بره، ابرار خوبان، مفردش بر است، شخص خوب. و عمل صادر از شخص بر به کسر با گفته می شود، بر. در اون شعری که در قالب سؤال از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پاسخی که حضرت فرمود، آمدن پیش پیامبر عظیم الشان سؤال کردن، امنم برن سیامون فی السفر. حضرت با زبان خود اونها پاسخ فرمود، لیس منم برن سیامون فی السفر. خب امن البر باید میگفتن، نه امن البر سیامون فی السفر. و بعد پاسخش اینه، لیس من البر سیامون فی السفر. ولیکن به جای کلمه ال، ام استعمال می کردن. منظور اینه که روز گرفتن در سفر بر است، از مصادیق بر هست یا نه. حضرت فرمودن مصداق بر نیست. بله، حالا مرحوم شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان فرمایشون همینه که ابرار ای المطیعین لله، که کتاب این ابرار در اون جایگاه عالی است، در اون مراتب عالیه است، مراتب عالیه‌ای که محفوف به جلالته، گره خورده از اون مراتب عالیه، پیچیده است، همراه است با اون جلالت و عظمتی که مربوط به علیین گفته شده است. حالا چند تا معنا برای علیین ذکر شده که خدمتتون عرض میکنیم، ولیکن در مورد کلمه ابرار توضیح و تبیین ابرار با نگاه به آیه شریفه سوره بقره آیه 177 مشخص میشه. این آیه رو که ملاحظه کنید معلوم میشه که این ابرار چه کسانی هستن. در آیه 177 سوره بقره چنین آمده: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. شأن نزول آیه مربوط به بحث تغییر قبله است. حالا قبل از آنی که قبله تغییر کند، مسلمانان به بیت المقدس نماز می‌خواندند یا بیت المقدس، هر دو تلفظ ظاهرا صحیح است. تا دستور آمد قبله مسلمانان تغییر کرد. پس از حکمی که صادر شد از قبل خدای متعال، فول شطر المسجد الحرام، وظیفه مسلمانان آن بود که به طرف کعبه نماز بخوانند. حالا بین یهود و مسلمانان حرفهای رد و بدل می شد و طعن و سرزنشی که یهودیان نسبت به مسلمانان داشتن، گاهی می گفتن که این چند سالی که مثلا به طرف بیت المقدس نماز خوندین کار درسته بوده، یا از این پس کار شما درست است که به طرف کعبه نماز میخوانی. اگر اون اولی درست بوده چرا ادامه پیدا نکرد؟ و اگر اون کار درستی نبوده چرا ابتداعاً پیغمبر و پیروانشون مأمور شدن که به طرف بیت المقدس نماز بخوانن؟ بهانه‌هایی بالاخره از این قبیل. و پاسخ این شبهه در جای خودش گفته شده. مصلحت این بود که در اون ابتدای اسلام قبلگاه مسلمین بیت المقدس باشد، که احساس فاصله زیادی بین مسلمین و یهودیان دیده نشد، حتی در جهت مثلا عبادتشون و قبلگاهشون. حکمت شاید این جهت بود که یک وحدتی در این جهت وجود داشته باشه و بدین خاطر بدین جهت مأمور شد رسول خدا که نمازشون به بیت المقدس باشه. تو بعد از مدتی گذشت تغییر پیدا کرد، خب تغییر کرد، باز به خاطر همون جهاتی که مرتبط به این عام میشد، یهودیان مسلمانان رو سرزنش میکردن که شما از خودتون یک قبلگاهی ندارین و قبله شما همین قبله ماست، این رو دلیل بر حقانیت خودشون میدونستن. تا حکم آمد که فولش شترکل مسجد الحرام، این تغییر قبله بالاخره اتفاق افتاد. قرض این که حالا بعد از این تغییر باز همین خلفا بود، بهانه هایی که بالاخره می آوردن. این آیه نازل شد. بر فقط این نیست که وجوه شما صورت هاتون به طرف مشرق و مغرب باشه، تمام بر همینه، مثلا خوبی همین هست و لا غیر، شما به طرف این سنگ نماز بخونید، به طرف این خانه نماز بخونید. خیر، بر را خدای متعال به تفصیل ذکر فرمود که بر چیه. البته حالا اینجا ظاهر آیه بر رو برای شخص ذکر بکنه، برای اون بر، باید گفت که منظور از بر اون زوبر است، یعنی که کسی که صاحب بره، که بشود همون بر در واقع، چون که عرض کردیم ابرار جمع بره. خیلی خوب، این لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکته والکتابه النبیین. این پاسخ این سوال هست. بر حالا که منظور اون شخص زوبر است و منظور اون بر هست در اصطلاح، این نیست که فقط یک کارش خوب باشه، بلکه به جهات مختلف باید کارش بر اساس باورهای صحیح که مربوط به قلب و عقیده انسان میشه، تا بخشی از کارهایی که باید انجام دهد یک جامعیتی میده به بر. اول شرطش این است که شخص ایمان به خدا داشته باشد، ایمان به قیامت داشته باشه، قیامت رو باور داشته باشه، نسبت به ملائکه ایمان داشته باشه، ملائکت الله رو باور داشته باشه، حالا به طور خاص خود ملائکه که اینها مخلوق پروردگار عالمن و موجوداتی هستن به شکل خاص که رؤیت نمیشن، که باور به ملائکه باور به غیب ازش گاهی تعبیر میشه، و اون کسی که ایمان داشته باشه به کتاب قرآن رو باور داشته باشه، ما انزل الله از طرف خدا نازل شده است، انبیاء الهی رو به عنوان رسولان از طرف خدای متعال باور داشته باشه، این در ارتباط با اون جنبه باور قلبی که در این فراز از آیه شریفه چهار ایمان رو متذکره: ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت، ایمان به ملائکه، و بلکه پنج تا اگر اینجوری بخوام ذکر کنیم: یک، ایمان به خدا، دو، ایمان به قیامت، سه، باور داشتن ملائکه، چهار، ایمان به کتاب، پنج، ایمان به نبیین، که سه تاش به شکل با قول خودمون ایمان به غیب، ایمان به الله، ایمان به غیب، ایمان به یوم آخر، روز آخر، روز قیامت، ایمان به غیب مصوم میشه و ایمان ملاکم همینطور. ولیکن کتاب که به ایدیناست، افرادی که میان از طرف خدا به عنوان نبی و رسول، که البته این دو تا شرم به یک شکل باز ارتباط به غیب پیدا میکنه. درسته کتاب به ایدیناست، در دست ماست، اما از کجا آمد؟ وحیان نازل شد که این جنبه غیبی دارد. یا پیامبر عظیم الشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سایر انبیا در میان مردمان، از این جهتش جنبه ظاهری دارد، اما به لحاظ این که وحی بر اینها نازل شده است، باز می شود اون باوری که به قلب و دل مربوط است، و بفرمایید که جنبه غیبی به خود میگیره. لذا این ایمان به پنجتا، ایمان به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب و نبیین، اون باور قلبی سلا کلها. و فرق ایمان به کتاب و نبیین، حالا اینکه اینها رؤیت میشن، محسوس به حس ظاهری انسان ها هستن، اما در اون ستای دیگر یا چهارتای دیگر اون غیر محسوس میشه. به اصطلاح ملائکه موجودن به وجود غیبی. حالا کسی مثلا با نگاه به اخبار و روایات و آیات باور قطعی و جزمیش این خواهد شد که ملائکت الله هستن، فرشتگان وجود دارن. بعد تو میاد در ادامه میگه که بر اون کسیست که آت المال علاه و به، مال رو عطا میکند بر حب خدای متعال، به ذوی القربا، به یتاما، به مساکین، به ابن السبیل، به سائلین، موارد مصرف زکات و فر رقاب، در جهت آزاد شدن بندگان. این کار به سلام کسیست که بر شمرده میشه. بر کس کردیم، منظور همون بر در واقع. اینها کارهایی است که نیک به حساب میاد. انسانی که بخواد از ابرار شمرده شود، بر اساس این آیه شریفه 177 از سوره بقره، کارهایی که انجام میده ایناست. بعد تو میرسه به و اقام الصلا و آت الزکا. اینها کسانی هستن که اقامه صلات دارن. حالا یه مطلبی رو خدمت رفقا و فضلا، دوستان اهل علم، عرض میشه. در خارج مشاهده میشه، حالا احوالی از دوستان گاهی پرسیده میشه به اصطلاح چه کار میکنید. ببینین عزیز ما میره فلان محل که اگر ایشون نره چراغ مسجد خاموشه، از نماز جماعت و همسال آن خبری نیست. این آقا طلبه فاضل روحانی عزیز ما با سعی و تلاشی که دارد همین مسجد رو خلاصه اداره میکنه، خود که نماز میخواند جای خود، دیگران رو تشویق میکند به خواندن نماز. و علی کل حال ایشون از مقیمین الصلاته، کسانی که به پا دارنده هستند نماز رو، و این توفیق بزرگی است که نصیب جمعی از افراد و جمعی از انسانهای خوب می شود. بله، ایشون کسانی هستند که اقامه صلات دارن، زکات مالشون رو میدن، به عهدشون وفا میکنن، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. اینم خیلی مهمه رفقا، عهدی که در قالب عقد و طرفینی باشد بدون شک لزوم وفا داره، انسان عهد شکن نباشد. یکی از قبیحات و کارهای زشت همین عهد شکنی است. حالا در اون شکل بدویش که وعده ای دهد شخص وفای به وعده ابتدایی لازم است یا نه، اون مسئله است مورد اختلاف فقهای عظام که بحثش در فقه گفته شده. و بدون شک از جنبه اخلاقی به همون وعده های ابتدایی هم انسان پایبند باشه و پای به عهد، اون تعهداتی که طرفینیه که لازم الوفا هستن، نباید انسان رو به هم بزنه. وعده های ابتدایی، ابتدا به ساکن وعده میداد به شخص، خب اونجا به نظرم در بحث فقهی نتیجه قیل و قال و سخن نهایی این شد که احتیاط واجب در رعایت کردن به اصطلاح این عهدیست که داده، این تعهدیست که داده، و پسندیده آن است که ولو به جهت اخلاقی که به وعده‌های خود، به عهد خود به اصطلاح وفا داشته باشه. حالا اینجا ول مفونه به عهد، شاید ظهورش در اون عهدهای تعهدات طرفینی باشد. پس از خصوصیات و صفات انسان خوب و مطیع لله به تعبیر شیخ طبرسی رضوان الله علیه و بحث تفصیلیش در این آیه شریفه این است که وعد خود وفا کند آنگاه که عهدی بست. و با سختر از اینها و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث، بردبار باشد در شدائد و سختی ها، و حین البعث در هنگام جنگ که این سختی و شدت کار خودش نشون میده، اونگاه که جنگی بین مسلمین و کفار در گرفته است، خوب این چیزی که گفته شد سخت بود، انسان در بعصا صابر باشه، در ذرا صابر باشه، این کارهای آسان نیست. یا همون عطا زکات، اینم به یک معنا سختی خودشو داره، بگه من تلاش کردم پولی در آوردم بدم به فقرا، پولم مصرف مثلا فرض کنید ابن سبیل کنم، پولم رو در جهت آزاد شدن بندگان مصرف کنم، اینا یک سختی خودشو داره. اما برای شخص مؤمن، شخصی که خدا باور است، قیامت باور است، علم به کتاب و انبیا دارد، اینها رو قبول کرده و ایمان به آنها دارد، سهل میشه و بلکه شیرین میشه اونگاه که شخص به وظیفه خود عمل کند. حالا با این اوصاف که یک قسم از بر برای کسی است که جنبه باورهای قلبی داشته باشه، یک بخشش به این جنبه مالی قضیه بود، ایتاء مال در جهت حب خدای متعال به این افراد، به این اشخاصی که به این صنفهایی که نام برده شد، اهل صلات باشد و اقامه صلات کند و با این مشخصات پایانی آیه شریفه این جایگاه این افراد نزد خدای متعال این است. اولئک الذین صدقوا، چه زیبا خداوند اینها رو تعریف میکنه، تجلیل میکنه. اینها اون کسانی هستن که صادقن، صدق در باور، صدق در رفتار، صدق در بندگی و صداقت در تحمل شدائد و سختی ها، جهت این که اهل تقوا هستن در سختی و شدت از مسیر خارج نمیشه. گاهی یک شخص میبینه این مقداری بالاخره در مضیقه قرار میگیره، خدا نکرده بر میگرده، از همه چیز بر میگرده، میبینی خدا رو ناسدا میگه، به پیغمبر خدا، به امام معصوم، به امام رضا علیه السلام حرفایی به صلاح نامناسبی به زبان میآورد و نشان از اینه که مسیرش عوض شده، در یک سختی افتاد، تحمل نکرد، صبر و بردباری نشون نداد، صابر نبود و از مسیر هدایت به این معنا خارج شد. اما نه، اون کسانی که بردبارن با همین اوصافی گفته شد، اینها صادقن و اولئک هم المتقون، اینها متقینن، اینها برخوردار از صفت تقوا هستن. المتقون، این المتقین نیست که شیخ طبرسی در تفسیر ابرار ذکر کرد. پس ملازم می‌فرمایید کار خوب این اموری است که در این آیه شریفه به آن اشاره شد. خیلی خوب، وقت ما تمام، تا برسیم به اون معنایی که برای علیین گفته شده است. این درس رو در جمع رفقا ارائه دادیم، به خاطر بعضی جهات دوباره ضبط شد که در این ضبط شاید یک تغییراتی هم به کم یا به زیاد اتفاق افتاده باشه، که البته دخالت و تأثیر زیادی در مطلب ارائه شده مربوط به تفسیر آیه شریفه ان کتاب الابرار لفی علیین نداشته باشه. به یک معنا توضیح و تفسیر ما پیرامون ابرار از شد. وفقنا الله و ایاکم لمرضاته و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.